أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در کلام وجود مقدس امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق بود: اللهم اجعلنی اسول و بک عند الضروره و اسألک عند الحاجه و اتضرع الیک عند المسکنه. عرض کردیم که در اینجا نظر مبارک امام لعل به این جهت باشد که اللهم اجعلنی، منو جوری قرار بده که اصولو بک عند الضروره، که دسترسی به تو داشته باشم. خب دسترسی به خدا داشتن این یک امر واضح و بدیهی است، برسم به تو، به اصطلاح وصل بشم به تو. خداوند وقتی خودش میفرماید که انا اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتر هستم، برای دسترسی به خدا کافیه فقط انسان توجه به خدا بکنه. نمیخواد داد بزنه، نمیخواد فریاد بزنه، نه، نمیخواد حتی به زبان بیاره، این لبه ها رو حرکت بده، نه، چون او واقف و عالم حتی به فکر و ذهن ما هم هست. در ذهن خودش بگذرونه خدا رو، میتونه اتصال پیدا بکنه. پس این معنایی که امام میفرماین اللهم اجعلنی اصول و بک عند الضروره، اشاره به چه جهاتی دارند؟ خدایی که انقدر به انسان نزدیکه، وقتی داد بزنه انسان بگه خدا میشنوه، آهسته هم بگه خدا میشنوه، تو ذهنش هم بگذرانه خدا رو، باز توجه میکنه، این اصول و بکه این معنا چیه؟ این عرض کردیم لعل به این معنا حکایت کند و از این معنا حکایت کند که من در خودم این حیثیت رو داشته باشم که معرفتی به او داشته باشم که در وقت حاجت و ضرورت به او توجه کنم. گاهی از اوقات انسان خدا رو نمیشناسه اصلا، مثل کسانی که اصلا خدایی قائل نیستند. این هست، خب وقتی خدایی قائل نیست توجه به مجهول که نمی کنه هیچ وقت. این یک مورده، این یک مورد واضحه. یک مورد دیگر که در مورد مثل ما زیاد صدق میکنه عبارت از این است که من توجه به خدا بکنم، گاهی از اوقات ذهن من اینقدر مشغول هست به دیگران که اصلا در تمام این فروضی که در نظر میگیرم، احتمالاتی که در نظر میگیرم، خدا تشکیل دهنده یکی از این احتمالات نیست، یکی از اینها خدا نیست، غافلم به کل. این در ما هست، ما خدا رو میشناسیم، به خدا اعتقاد داریم، اما کاری و ضرورتی که برای ما پیش میاد، فکر استعانت به هر کسی رو داریم غیر از خدا، توجه به هر کسی داریم غیر از خدا. این همون معنایی است که عرض کردم، تکرار، اما تکرار این معانی به اصطلاح مخل مقصود نیست. مرحوم شوشتری در تهران، این مسجد سپهسالار اون وقت، ایشون منبر میرفته گفته بود که من یه چیزی میخوام بگم که نه خدا گفته، نه پیغمبر گفته، نه امام گفته، اما فردا میگم، همتون بیاید. خب شیخ جعفر شوشتری یه مطلبی میخواد بگه که نه خدا گفته، نه پیغمبر گفته، نه امام گفته، نه در حدیثه، نه در قرآنه، این چیه؟ جمع شدن مردم. فردا که مردم جمع شدن، مرحوم شیخ جعفر فرموده بود که ببینید، از روز اول خدا آمده گفته مردم بیاید موحد باشید، مشرک نباشید، فقط خدا رو بپرستید، به خدا توجه داشته باشید، به غیر خدا توجه نداشته باشید. پیغمبر آمده همین رو فرموده، امام همین رو فرموده، قرآن همین رو فرموده، حدیث اینو فرموده، همه خطبا آمدن این رو ذکر کردن. اما من امروز یه چیز تازهی میخوام بگم. من میخوام بگم مردم نمیخواد موحد باشید، موحد شدن طلبتون، بیاید مشرک باشید، مشرک باشید. مشرک یعنی انسان برای خدا شریک قائل بشه. مرحوم شوشتری گفته بود مردم بیاید مشرک باشید، اما در کنار دیگران برای خدا هم یک حیثیتی قائل باشید. در کنار دیگران شما که هر کاری دارید به هر کس و ناکس رو میندازید، در کنار اون کس و ناکس که سراغش میرید خدا رو هم یه توجهی بهش بکنید. این مشرک هم اینه دیگه، که خدا شریک زیاد داره از نظر خیلی از ماها. خب یکی از شرکا هم خدا باشه. گاهی از اوقات ما تمام افرادی که در نظر میگیریم، شرکایی که در نظر میگیریم، یکی از اونها خدا نیست. یعنی به هر کسی عند الضروره مراجعه میکنیم، اما توجه به او نداریم اصلا، که بابا او مسبب الاسبابه، او هست که میاد تأثیر رو در سبب قرار میده. به قول ملا صدرا، صغرا دست ماست، کبرا دست ماست، در کنار هم قرار بدیم، اما نتیجه افاضه است. همون معنایی که من بارها عرض کردم، اگر او به سبب حکم نده، سبب تأثیر نمی کنه. تأثیر سبب در مسبب افاضه است. اگر این معنا رو قائل شدیم، امام این رو میخوان بفرمایند که خدایا منو جوری قرار بده، یعنی من شناختی داشته باشم، نه فقط شناخت در مقام نظر، در مقام عمل هم من جوری باشم که شناخت داشته باشم که هیچ کاری بدون اراده تو قابل انجام نیست، هیچ کاری بدون خواست تو قابل انجام نیست. گاهی از اوقات ما خودمون رو در خیلی از کارها مؤثر میدانیم بدون توکل به خدا. خب منی که بخوام مؤثر باشم توجه ندارم، تمام این فکر و ذهن و عقل و مغز و تدبیر و هر چی که من میخوام در اینجا به کار ببرم، سرنخش دست کسی دیگه است. او یک لحظه اراده کنه همه اینها از کار میفته، یک مویرکی در مغز این انسدادی پیدا میکنه، تمام این فکر و ذکر و تدبیر همه از بین میره، جای دیگری هست. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام سختی مینمود. خب روغن بادام لینت میاره، نرمه میاره، اما موجب سختی شد. خب باز عرض کردم که چاقو تیزه، آهن تیزه، در دست ابراهیم این چاقوش رو، خنجرش رو تیز هم کرد، با سنگ روی سنگ کشید که بتواند این وسیله گلوی اسماعیل رو ببره. اما اونجا به قول اون شخص چاقو به گلوی اسماعیل خورد، آرام هم نخورد، با ضربه خورد، اما نبرید. نه تنها نبرید، حتی یک خراش هم ایجاد نکرد. چند بار ابراهیم چاقو رو بلند کرد و با شدت فرود آورد، ضربه زد به گلوی اسماعیل، اما برشی ایجاد نشد. خب نبی خداست، پیغمبر خداست، این در روایات ما هست که وقتی از چاقو و این وسیله و خنجر پرسید که چرا نمی بری، مگه کار تو بریدن نیست؟ یک جمله‌ای هست در این اخبار و اون این که الخلیل یعمرنی والجلیل ینهانی. خلیل که ابراهیم باشه میگه ببر، اما جلیل که مؤثر اسبابه میگه نبر. این معنا وجود داره. آتش سوزنده است. بدن انسان در مقابل آتش تأثیر پذیره، یعنی میسوزانه بدن رو. اما خود همین ابراهیم رو داخل آتش بیندازن، عرض کردم من جنیق آوردن، اینقدر آتش با عظمت بود که نزدیکش نمیتونستن برن، از دور ابراهیم رو پرتاب کردن توی آتش. اما در اون آتش عظیم سوزان، این آتش در بدن ابراهیم تأثیر نکرد. چرا؟ چون او نمیخواست. پس ما در اینجا این که اللهم اجعلنی اصول و بک عند الضروره، خدایا جوری منو قرار بده که در همه شؤون از تو غافل نباشم، چون وصل به تو با یک توجه کافیه، ادنا توجهی در ذهن خودم منو به تو میرسانه. اما من عنایتی به من کن، توفیقی به من بده که از این ادنا توجه غافل نباشم. گاهی از اوقات ما از این توجه کوچک و ادنا توجه غافل میشیم. عرض کردم سراغ هر کسی میریم غیر خدا. به قول مرحوم عاشق جعفر شوشتری، خب ما موحد نیستیم، مشرک باشیم لااقل. مشرک حدی برای خدا قائله، حدی برای غیر خدا قائله. ما یه چیزی، یه حیثیتی هم برای خدا قائل باشیم در کارهامون. اللهم اجعلنی اصول و بکه این در ضروره، و عرض کردیم این یک معناست. و یک جهت هم که اینجا هست، اللهم اجعلنی اصول و بکه این در ضروره. گاهی انسان با شخصی اینقدر بد عمل میکنه، اینقدر نامناسب عمل میکنه، رفیقش بوده، براش کار میکرده، در کنار هم بودن، اما اینقدر اذیتش کرده، اینقدر ظلم بش کرده، حالا کارش جای گیر کرده، میگه خب برو سراغ فلانی، کار دست اونه. میگه دیگه روی رفتن پیش او ندارم من. یعنی چی؟ یعنی اینقدر اذیتش کردم، اینقدر برخلاف نظرش عمل کردم که دیگه خجالت میکشم برم در خانهش. این هم یک معناست. گاهی از اوقات ما اینقدر حرمت شکنی کردیم نسبت به خدا. گناه شکستن حرمته. هر چی گفته انجام بده، ما آمدیم گفتیم نه، عکسش عمل کردیم. الان میخوایم توجه به خدا بکنیم. با چه رویی توجه بکنیم؟ به چه رویی در خانش بریم؟ چجور گردن کج کنیم باز بگیم خدا، منی که همه پلها رو پشت سرم خراب کردم، همه راهها رو بستم؟ این هم یک مقوله است. خب زیاد شد صحبت ما امروز، انشاءالله برای بعد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بحث عرض کردیم در این قسم فرع چهارم از این مسئله بودیم، بیان مرحوم آقای حکیم رو مطرح کردیم که در اینجا اگر حجت الاسلام بر او واجب شده، اما شخص در قالب نذری آمده التزامی بر خودش گذاشته که این حجت الاسلامی که بر من واجب شده از فلان مکان انجامش بدم، مرحوم صاحب عربه عنوان فرمودن که این نذر اشکال نداره، منعقد میشه و این واجب برش هست که حجت الاسلام رو از اون مکان انجام بده. اما اگر انجام نداد از اون مکان، رفت مکه، از شهر دیگه رفت، حجت الاسلام صحیحه، این نذرم دیگه نمیتونه متعلقش رو بیاره، چون حجت الاسلامش رو انجام داده. چون تخلف کرده اون حجت الاسلام رو از این مکان خاص به جان نیورده، اینجا کفاره داره، اما حجت الاسلام صحیحه. خب اینو بحثش گذشت. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه اینجا اشکالی فرموندن و اشکال ایشون عبارت از این بود که نه خیر، اینجا حجت الاسلام باطله و صحیح نیست. چرا؟ ایشون خب کلماتشون رو بیان کرده، فقط اشاره میکنم برای اینکه این تتمه جواب رو عرض کنم. ایشون فرمودن وقتی میگه لله علیه که من حجت الاسلام رو از این مکان به جا بیارم، این یرجع به این معنا که لله علیه الله احج حجت الاسلام الا من هذا المکان. این برگشتش به اینه. وقتی برگشت به این باشه، این عمل به نظر نکرده. بعد ایشان فرمودن که الان که حجت الاسلام رو از مکان دیگر آورد، این که آمده این حجت الاسلام رو از مکان دیگر آورده، این عمل خارجی معجز شده برای عمل به منظور، یعنی بازدارنده شده از این که این نتوانه به نظرش عمل کنه. خب چون اگر این عمل رو انجام نمیداد، این میتوانست حجت الاسلام رو از همون مکان به جا بیاره. الان که حجت الاسلام رو از جای دیگه به جا آورد، دیگه عمل به منظور که ممکن نیست. پس این فعلی که انجام داده، این حسی که انجام داده، این فرد تفویت موضوع واجب رو کرده، معجزه. و چون معجزه، اتصاف به حرمت پیدا میکنه. البته حرمتشون فرمودن که اینجا حرمت از باب تجری حرمت میشه، حرمت عقلی داره به اصطلاح. اما حرمت عقلی هم که داشته باشه مفقوز مولا هست. وقتی مفقوز مولا شد، عمل مفقوز که نمیتوانه مقرب باشه. ما در حج قصد قربت بخوایم، اینجا قصد قربت حاصل نمیشه. ولذا وقتی این عمل حج، حجت الاسلام من مکان آخر شد مفقوز، میشه باطل. مفقوز باطله. بنابراین یلزم بر این آدم که این حجت الاسلام رو دوباره از همون جایی که نذر کرده انجام بده. این بیان ایشون بود. در جواب این تیکه رو عرض کردیم که اولا این که ایشون ارجاع میدن، این نذری که این شخص کرده، به این که برمیگرده لله علی ان احج حجت الاسلام من مکان کذا، این برمیگرده به این که لله علی ان لا احج الا من ذلک المکان. این برگشت، این رو ما قبول نداریم. این اشکال اوله. یعنی در اینجا متعلق نظم مشخصه. هر جایی، فقط اینجا نیست که متعلق نظم واقع میشه، هر جایی یه فعلی واجب. اینجا رو ما با نظر، این حجت الاسلام من مکان کذا رو با نظر به خودمون واجب کردیم، درست شد؟ حالا که واجب کردیم، نه تنها این واجبی که با التزام نظری گردن ما افتاده، هر واجبی، هر حکم الهی واجب باشه یا حرام باشه، ضدی در کنارش داره، یا ضد عام یا ضد وجودی در کنارش داره. من وقتی نماز برام واجب شده، خب در اینجا حالا این نماز واجب نیست، دو رکعت نماز با نذر بر خودم واجب کردم، این ضد وجودی داره. ضد وجودیش این است که به جای نماز بخوابم مثلا. ضد عامش این است که ترک کنم این نماز رو. این ازداد داره دیگه، این ازدادی وجود داره اینجا. این که ما بیایم هر فعلی که واجب بشه اولاً بر ما یا ثانیاً به این التزام نظری یا به التزام یمینی، این رو یک عنوان وجوب و حرمتی براش قرار بدیم در مقابل، این اول کلامه. ولذا گفتیم که در اینجا نماز واجبه، اما ترک صلات حرام نیست، حرام ذاتی نیست. ایشون هم البته نمیفرمان حرمت ذاتی، تجری میفرماید. ایشون در واقع آمدن در اینجا بین این دو ضد وجودی، یعنی حجت الاسلام از مکان دیگر نسبت به حجت الاسلام از مکان منظور، اینا تضاد دارن با هم، تضاد در وجود دارن، یعنی عدم امکان اجتماع در وجود دارن. این که من بیام در اینجا متعلق نظرم رو یکی از اینها قرار بدم، این که بگیم معالش و برگشتش به اون زده هست، اول کلامه. اونی که من نظر کردم امر وجودی بوده نه امر عدمی، که حج به جا بیارم و مقیدش کردم از این مکان، نه امر عدمی که حج به جا نیارم استثناءً مگر از این مکان، خب این به اصطلاح تمام نیست. اولا، ثانیا، در اینجا مسئله‌ای که وجود داره، ما در همه موارد که واجبی رو ترک میکنیم، خب این واجب فرض کنید نماز، نماز وقتش موسعه، آخر وقت واجب میشه، واجب معین میشه، 4 رکعت مونده به مغرب مثلا یا غروب، عرضم بزرگتون که اینجا وقت اختصاصی نماز عصر و واجب معین میشه. اگر در اون ظرف من آمدم و خوابیدم، خب این ضد وجودیه، این خوابیدن ضد وجودی هست. نه ترک کردم، این ضد عدمیه. اینجا این که ازداد وجودیهی باشند مثل ازداد بس عام، این که ضد، البته عدم نقیز میشه، اون رو نمیخوایم بگیم، فعلا ضد وجودی رو در اینجا میگیم، ضد شرعی رو ما گفتیم ضد عام. اینجا مسئلهی که ما در اینجا میگیم هر چیزی واجبی یا حرامی این ضد وجودی داره. این که این ضد وجودی نباشه اینجور نیست، این ضد وجودی هست. اما اگر در اینجا ما بیایم بگیم هر ضد وجودی معجز است و تفویت موضوع میکنه، یعنی علت هست برای اینکه اون واجب ترک بشه، خب این ممکنه اینجور باشه، یعنی در اینجا اگر من نمیخوابیدم این نماز رو خب همی شدم میخوندم آخر وقت لااقل، اما من خوابیدم، این تفویت موضوع کرده، خواب من موضوع رو از بین برده، معجز واقع شده. لکن در اینجا که من اقدام کردم نسبت به این ضد، این بیشتر از ترک واجب در اینجا نمیاد، بیشتر از این نیست که من ترک کردم واجب رو. این که چه حکمی این پیدا میکنه، حکمی که میخواد پیدا کنه، این مسئله است در اینجا که مرحوم آقای حکیم حکم رو میبرن حرمت، اونم از باب تجری، نه حرمت ذاتی، از باب تجری حرمت عقلی درست میکنن، بعد میفرماین عمل مبغوضه. یک مسئله که ما داریم در اینجا که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم در مقام جواب بهش اشاره کردن، اگر در اینجا این عمل مبغوضه، عرضم بزرگتون که باطله. بسیار خوب، اگر باطل شد اینجا دیگه مشکلی ما نداریم، عرضم بزرگتون که این انجام نشده، دوباره بعد حج انجام بدیم. اما یک گیر اینجا وجود داره و اون گیر عبارت از این است که اینجا این عمل، این ضد زمانی معجز صدق میکنه، زمانی تفویت موضوع برای صدق میکنه که صحیح باشه. یعنی اگر این حجت الاسلام از مکان دیگر صحیحه، این تفویت موضوع کرده نسبت منظور، تفویت موضوع کرده نسبت منظور. خب اینجا حجت الاسلامش رو بس انجام داده، همون حرف صاحب عروه میشه که این کفاره برای حنس نزد و مخالفت با نزد در اون مقداری که داشته کفاره بده. اگر در اینجا صحیح نیست، به اصطلاح باطل هست، همون جور که ایشون میخوان بفرمایند، خب این یک عمل باطل انجام داده، عمل باطل میتونه معجز باشه؟ میتواند تفویت موضوع بکنه؟ این اشکالی است که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا مطرح کردن و اشکال هم قبیه انصافه. البته یمکن ان یقال، در اینجا یه تأملی باید گذاشت که در اینجا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه لعل نظرشون به این معنا نباشه که این صحیح هست یا صحیح نیست اینجا معجز باشه. معجز بودن از نظر این که نفس وجود این معجز شده نسبت به او. یعنی اگر این نبود، اگر این ضد وجودی رو انجام نمیداد، او رو انجام میداد. این از این بابت مرحوم آقای حکیم میخوان بفرماید، نه اینکه چون صحیح بوده معجز شده، حیث وجودیش، نه بس به صحتش رو، حیث وجودی رو میخوان در نظر بگیرن. این عمل ضد باعث شده که من توان دیگه، چون حجت الاسلام یه بار انجام میشه، من توان نداشته باشم دیگه او رو انجام بدم، این باعث شده. ولذا چون باعث شده قابلیت قربت نداره، قابلیت قربت که نداشت صحیح نیست. وقتی صحیح نبود موضوع باقی مونده است برای حجت الاسلام. این فل جمله حالا دفاعی از آقای حکیم میشه کرد، ولو اونچه که مرحوم آقای خوی فرمودن نتیجتا در فتوا مطلب همونه که عرض کردیم. اینجا فرمایش مرحوم صاحب عربه فرمایش قویی هست در این مسئله چهارم. حجت الاسلام یک ارزم به حضورتون که عمل اول و حج صدر من المکلف، این یجب علیه حجت الاسلام، حالا هر رزی هم کنارش کرده درست باطل کار نداریم. اگر این آمد و حجت الاسلام رو به جا آورد، چون حجت الاسلام عبارت است از اول و حج صدر من المستطیع، این اول حج رو انجام داده، پس حجت الاسلام تمام شد. نسبت به اون نظر اونجا اون حرفایی که قبلا داشتیم، اگر اینجا حیث تقیید باشه، یعنی در این نظر دوم میاد به نحو تقیید حجت الاسلام از این مکان که اینجا رجحان رو بتونیم درست بکنیم، این اشکال نداره. اما اگر به نحو ترکیب باشه و در این مکان دیگر هیچ رجحانی نباشه، نظر دوم اساساً باطله و کفاره نداره. و به فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، کلام مرحوم صاحب عربه اینجا مطلقه. این قید باید باشه که این نظر دوم در صورتی منعقد میشه که متعلقش رجحان داشته باشه. رجحان هم در صورتی است که یا به نحو تقیید باشه که از رجحان حج استفاده کنیم، یا خود از اون مکان حیث واقع شدن حج در اون مکان رجحانی داشته باشه. مثال زدیم، گفتیم مثل این که بگه از کربلا این حج رو به جا میارم که قبلش هم موفق بشم به زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه، یا از شهری که پدر و مادرم درش هستن حج به جا بیارم که قبلش قهرن برم به دیدار اونها. این از این مسئله. این مسئله چهار فرد تمام شد و بعضی جهات در نظر مبارک مرحوم صاحب عربه بود که مبسوطن هم از قول اعلام و هم عرایز ناقابل خودمون رو عرض کردیم. بعد مرحوم صاحب عربه یک مسئله متول و مفصلی رو مطرح میکنن. البته اصل مسئله متول نیست، اما مرحوم صاحب عربه وارد بحث فقهی شدن به قول معروف و استدلال میکنن در اینجا، ولی زمان مفصل شده. فرع هشت، ما این فرع اول دقیق نظر مرحوم صاحب عربه رو وارسی کنیم، بعد بیایم شرح بدیم و وارد کلمات اعلام بشیم. مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه اینجور مسئله رو عنوان میکنن که ازا نظر انیو هچ نظر کرد که حجی به جا بیاره، مقیدش هم نکرد به چه زمانی. مریضی داشت، گفت خدایا اگر این مریض من خوب بشه حجی به جا بیارم. خب مریضی هم خوب شده. فظاهر میفرماین جواز و تأخیر الا زن الموت اول فوت، اینجا جایزه که همون سال بعد به جا نیاره، سال بعدترش انجام نده، به تأخیر بیاندازه تا جایی که زن موت داشته باشه، دیگه خلاصه داری میمیریم، یا زن فوت داشته باشه واجب از دست میره، یعنی این حج دیگه ممکن نیست انجامش، حالا یا امکان دیگه براش فراهم نمیشه، یا اینکه از نظر امن طریق و امثال اینها حج فوت میشه. ایشون میفرمایند که اگر زن موت خودش یا زن فوت حج بود، اینجا به اصطلاح دیگه جایزی سخیر، اما قبلش مادام که این زن رو نداره اشکالی نداره به تأخیر بیاندازه. فلا یجب المبادره، این که وجوب مبادرت رو ما بگیم امسال حتما باید بره، این ثابت نیست. الا اذا کان هناک انصرافون، مگر اینجا ما بتونیم یک انصرافی نسبت به دلیل تصویر بکنیم که در اینجا اینکه وقت داره منصرف است از اینکه ارزم با زیاد تأخیر بیاندازه، چون از این سال تا اون سال ممکنه صد تا حادثه پیش بیاد. حالا انصراف رو مفصل توضیح میدیم. بعدیشون میفرماین فلو ماتا قبل الاتیان بهی فی صورت جواز تأخیر، حالا این زن موت نداشت، زن فوت هم نداشت، اما افتاد مرد، سکته کرد، ایست قلبی، تصادف کرد، افتاد مرد. مات قبل از اتیان به این منظور و حجی که نذر کرده، و ما هم قائل به جواز تأخیر هستیم. یعنی اگر جواز تأخیر رو پذیرفتیم، انصراف قائل نشدیم. اگر انصراف قائل بشیم دیگه جواز تأخیر نیست. اگر جواز تأخیر رو پذیرفتیم، ایشون میفرمایند اگر قبل از این که حج به جا بیاره مرد و زن فوت و زن موتم نداشت، لا یکون آسیان، اینجا اسیانی مرتکب نشده. خب حالا این حج رو باید براش به جا بیارن یا به جا نیارن، اینجا مرحوم صاحب عروه متعرض نمیشن. حالا بعد ذکر میکنیم. بعد ایشان میفرماین والقول به اسیانهی مع تمکنهی فی بعض الازمنه و انجاز تأخیر لا وچله. بعضی ها اینجا آمدن که حالا میگیم کیا هستن، کسانی آمدن گفتن که اینجا این شخص نذر کرده و بعد جواز تأخیرم داشته، اما در بعضی از مواقع این تمکن داشته، هم پول داشته، هم وقت داشته، هم حوصله داشته، هیچ مشکلی نداشته، میتوانسته بره. اینجا اگر افتاد و مرد در صورتی که در بعضی از این سنوات امکان داشته و همه جهات براش فراهم بوده، ما قائل به اسیان میشیم، بگیم هازا آسن، اسیان کرده این وجوب رو. ایشون میفرماین این قول لا وچله. این یک بابی که ایشون اینجا مطرح میکنن. بعد میفرماین و ازا قیدهو به سنت معینه، اما اگر در نظرش گفت من نظر به جا بیارم سال 1400 مثلا، این لم یجوز تأخیر مع فرض تمکنهی فی تلک السنه، اگر در اون سنه تمکن رفتن داره اینجا تأخیر جایز نیست. فلو اخره اسا و علیه القضا و الکفاره، در اون فرض اول نفرمودن علیه القضا و الکفاره، اینجا گفتن آسی هم نیست، اما اینجا میفرماین اسا و علیه القضا و الکفاره. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.